فقط کسی این اجازه رو داشته باشه که صاحب زمین باشه که بخواد توی اون یا ساخت و ساز بکنه یا کارخونه ای بخش تولیدی استفاده بکنه، دامداری، چیزی که زمین نهاده تولیده، زمین رو بخواد نگه دارم گرونشه نباشه.
آقای رکوشه، عمدتاً ظاهراً فقط روی حوزه مسکن متمرکز هستید که تقریبا یک موضوع روشنی است در وضعیت فعلی کشور. ما شاهد هستیم که چندین تجربه رو داریم، یه دوره‌ای که در اوایل انقلاب رها کردن مدیریت این کار بود که منابع متعددی به عنوان زمین در اختیار افراد قرار گرفت و موقعیت شهری و کشاورزی ما اونی شد که بعداً به دنبال اصلاحش بودیم. در یک دوره کم توجهی صورت گرفت و در یک دوره هم توجه همه جانبه که از زل اون مسکن مهر بیرون اومد. بعد از اون شاهد یه دوره 8 ساله بودیم در حوزه صنعت ساختمان به منفعل ترین شیوه ها رو داریم که به نظر میاد علامت سوال های مهمی داره که آیا نکنه خود این یک کارکرد رسمی و تعمدی است که باید این اتفاق در اونجا بیفته و هنوز هم این وضعیت ادامه داره، یعنی همون تفکرات و همون افراد همونجا هستن.
دقیقا همینطوری که میفرمایید. حالا مسکن رو هم بخوایم کنار بذاریم به بقیه بخش هم بپردازیم، عمدتا همینطوره. مثلا بخوام مثال بزنم برای شما، بخش تجارت خارجی کشور رو میشه گفت. حالا ما سالهای اولیه بعد از جنگ رو میتونیم مستثنا بگیریم، شرایط کشور شرایط خاصی بوده، اما از اون دوره به بعد انتظار میرفت حاکمیت کشور ما برای اینکه نقش آفرینی خودش رو در زنجیره های تولید جهانی و منطقه‌ای، در جریان تجارت کالای جهانی و منطقه‌ای تعریف بکنه، برنامه ویژه داشته باشه. نگاه کنیم، ما میتونیم بگیم از هزارها سال قبل کشورمون توی جایگاهی به شکل خدادادی قرار داشته که مرکز تجارت بوده. یعنی از شرق با چین در ارتباط بودیم، کشور هند بوده، آفریقا رو ارتباطیم، با کشورهای اروپایی میتونیم در ارتباط باشیم. خود منطقه خیلی ظرفیت‌های بالایی برای تولید و تجارت داره. اما ما در این عرصه میشه گفت منفعلانه عمل کردیم، هیچ برنامه ریزی که چه نقشه میخواییم داشته مشخصاً... باشیم، چه کالایی میخواییم تولید و صادر بکنیم دیده نمیشه و همین حالا هم همینطوره.
چون داریم راجع به راه‌حل‌های جایگزین و مطلوب برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی صحبت میکنیم، اگر ممکنه خیلی کوتاه در حوزه‌های دیگه این راه‌حل‌های مطلوب رو بفرمایید که موجود هستن چی؟
بله داشتم عرض میکردم، من پیشنهاد اگه بخوام بکنم، بله. در دو حوزه لازمه که اقداماتی انجام شه. حوزه اول بحث اصلاح قوانینه، در هر بخشی شما دست بذارید میشه راجع به اینکه چه قانونهایی لازمه در دستور کار قرار بگیره و اصلاح بشه صحبت کرد. مثلا گفتن در بخش مسکن قوانینی مثل مالیات بر خانه های خالی، قوانینی مثل مالیات بر زمین های بایر و غیره مطرح میشه. در بخش تجارت خود قانون تجارت نیاز به اصلاحات جدی داره، بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا هست. در بحث‌های مالیاتی به طور خاص خیلی بحث‌های قوانینی نیاز به اصلاح داره. ما حتما باید بخش‌هایی که غیر مولد هستن و ارزش افزوده جدی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کنن رو مشمول مالیات‌هایی بکنیم که سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی بره. در نظام بانکی حتما لازمه این قدرت خلق پولی که به بانک‌ها داده شده با یه سری قوانین جدی‌تر کنترل بشه و در خدمت تولید و اقتصاد کشور در بیاد. این ورود اولیه که دولت میتونه داشته باشه. واقعا کار نکرده بسیار زیاده و اصلاح قوانین زیادی رو میشه توصیه کرد تو بخش‌های مختلف. بخش بعدی ایجاد زیرساخت‌هاست به طور حداقلی. یعنی اگر مثلا از تجارت صحبت می‌کنیم، زیرساخت تجارت اینه که صادرکننده ایرانی بتونه کالاشو تو بازارهای خارجی معرفی بکنه، نقل و انتقال پولش مشکلی نداشته باشه، رفت و آمدش، اخذ روادیدش و حمل و نقل کالاش و انواع و اقسام کارهایی که برای این توسعه تجارت لازمه، توافقنامه‌های گمرکی که لازمه بین کشورها منعقد بشه، توافقنامه‌های تجاری که میشه منعقد بشه، بحث ترانزیتی که ایران میخواد بین کوریدور شمال و جنوب و شرق و غرب نقش آفرینی بکنه، حتما نیاز به هماهنگی بین دولتی هست، نیاز به تفاهم نامه های متعدد هست. اینها زیر ساخت های تجارته که اگر فراهم نباشه ما نمیتونیم از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم خود به خود ایران رو در عرصه تجارت بالا بیاره و کالاهای ایرانی رو به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای صادر بکنه. حالا تو بخش های مختلف هم میشه گفت که چطور میشه زیر ساخت ایجاد کرد. یه مثال بسیار بارزش هم بحث عرض کردم سیاست صنعتی کشوره. الان کشوری مثل بریتانیا که میشه گفتش صنعتیه، میشه گفت دوره توسعه یافتگی رو به خوبی طی کرده، الان جزو کشورهای توسعه یافته حساب میشه، همین الان برای صنایع مختلف خودش سیاست صنعتی تدوین میکنه، مشخص میکنه چه حمایت هایی میخواد از چه صنایع مختلفی در نظر بگیره، کدوم بخش از صنایع رو احیانا دولت میخواد نقش بیشتری داشته باشه، تولید انرژی و تامین انرژیشون براش چه برنامه‌ای داره. اینها کارهاییه که اگر دولت انجام نده واقعا جاش خالی میمونه و اون خلأش در کشور دیده میشه.
متشکرم از توضیحاتتون. خانم آقایان، برنامه با اندیشه ورزان رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. این برنامه مربوط هست به حکمرانی اقتصادی کشور که درباره اون بیشتر صحبت میکنیم در وقت باقی مانده این برنامه. اینک بخش پنجره سیاستخانه رو بشنویم، باز میگردیم به استودیو.
پنجره سیاستخانه، مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
نظام مالیاتی، نظام پولی، فساد و تحریم چهار محور اصلی اقتصاد کشور هستند که نیاز به بازبینی و اصلاح دارند. بنابراین لازم است که هر چهار محور بررسی و آسیب شناسی شوند. در محور نخست یعنی حکمرانی در نظام مالیاتی باید در نظر داشت که به دلیل تحریم‌ها فروش نفت که یکی از درآمدهای اصلی دولت بوده است دچار نوسان و عدم ثبات است. بنابراین درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. سیاست دریافت مالیات اگرچه راهکار درستی است، اما شیوه اجرای آن تا کنون نادرست بوده است و با اجرای سیاستهای مالی انبساطی باید به سمت کاهش مالیات و کمک به چرخه تولید رفت. محور دوم حکمرانی در نظام پولی کشور است که اینک با کنترل نرخ بهره صورت می گیرد و بانک ها متمایل هستند که اعتبارات را به بخش هایی سوق دهند که سود بانک ها را در کوتاه مدت بیشینه می کند و اصطلاحاً بخش های سوداگر و غیر مولد خوانده می شوند. اما ضرورت رشد و توسعه اقتصادی کشور اعطای اعتبارات به بخش های تولیدی است. مسئله شفافیت و فساد در حکمرانی اقتصادی کشور محور سوم اقتصاد کشور است که مانعی برای تولید و مقابله با سوداگری شده است. عدم اشراف به فعالیت‌های اقتصادی جامعه، سوداوری سوداگری و بخش‌های غیر مولد و فضای نامناسب کسب و کار باعث بزرگتر شدن بخش غیر مولد و تداوم چرخه معیوبی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین حکمرانی اقتصادی کشور اینک نیازمند افزار نظارت و شفافیت است. تحریم‌ها چهارمین عامل مهم اثرگذار بر حکمرانی اقتصادی کشور هستند که بخش‌های حیاتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است و به کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی شده است. تبعات تحریم بر اقتصاد داخلی در افزایش مداوم نرخ ارز و نرخ بیکاری و کسری بودجه دیده می شود. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی طی مطالعه‌ای با عنوان سیاستنامه حکمرانی در اقتصاد به ارائه راهکارهایی برای حل مسائل حکمرانی اقتصاد کشور پرداخته است. این پژوهش در سایت جامعه اندیشکده ها به آدرس iranthinktanks.com در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.
خب آقای حسین‌زاده، اجازه بدید که این برنامه رو با شما ادامه بدم. چه گام‌هایی به نظرتون برای حرکت به سمت الگوی حکمرانی اقتصادی مطلوب میشه برداشت در یک افق کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت؟
خیلی ممنون، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن مهمان محترم برنامه‌تون. ما گام‌هایی که باید طی بکنیم برای حرکت به سمت الگوی حکمرانی مطلوب این هستش که اولا آسیب شناسی دقیقی از وضعیت موجود و ریل‌گذاری موجود اقتصاد کشور به دست بیاریم و ریشه این چالش ها رو بشناسیم که چی هست. من حالا یه توضیحاتی دادم، بخوام یک جنبندی خیلی یک جمله‌ای بکنم از این چالش ها و
این رو هم مراقبت بکنیم که پرسش این هست که چه گام هایی برای حرکت به سمت الگوی حکمرانی میشه برداشت. بیشتر تمرکزم روی فهرستی از این گام ها باشه.
بله چشم.
الان شما در حوزه‌های مختلفی که در کشور خصوصی‌سازی رخ داده، در خصوص بانک‌های خصوصی، الان اکثریت بانک‌های خصوصی ما دچار ورشکستگی شدن و به خاطر این ورشکستگی خودشون دارن این هزینه این ورشکستگی رو مردم تحمل میکنن با تورم‌های بالا و ریشه بسیاری از در واقع بحران‌های اقتصادی کشور ما داره در حوزه بازار ارز، بازار طلا، مسکن، سفته بازی بانک‌های خصوصی هستن که خب این از دهه 80 شمسی خب در کشور ما بانک‌های خصوصی ایجاد شدن و هیچ کس تبعات این شکست رو در سیاست‌گذاری نپذیرفته. حالا خصوصی‌سازی که حوزه‌های مختلف رخ داده، موقتی سازی هایی که رخ داده در قراردادها، اینا همش در واقع باید ریشه شناسی بشه و بعد از این ریشه شناسی دقیق میرسیم به اون الگوی مطلوب که به نظر میسه الگوی مطلوب به عنوان بدیل این الگوی ریلگذاری نامطلوب شناخته میشه، الگوی اقتصاد مردمی است. حالا اقتصاد مردمی به چه معناست؟ بخوام یه خیلی مختصر بگم اقتصاد مردمی چی هستش، میتونم به نامه 53 نهج البلاغه که برای نامه حضرت علی به مالک اشتر هستش، یک جمله اونجا دارن حضرت علی علیه السلام میفرمایند که ولیکن احب الامور الیک اوسط حافل حق و اهم حافل عدل و اجملها لرضا رعیه. حضرت میخوان بفهمن سیاست گذاری مطلوب باید چه سمت و سوی داشته باشه. به مالک اشتر میگن که باید اون بهترین امور نزد تو، بهترین سیاست ها نزد تو سیاستی هستش که در حق وسط ترین باشه و در عدل شامل ترین باشه، یعنی افراد بیشتری رو در بر بگیره و همچنین جامع تر باشه در رضایت توده مردم. بعد حضرت در ادامه توضیح میدن که توده مردم، ما یک سری خواص داریم، یک سری افراد اقلیت ثروتمند داریم، یک سری اکثریت مردم که خب توده مردم هستن. بعد میگن که اگر شما هدف سیاست گذارید این باشه که توده مردم رضایتشون به دست بیاد، حکومت شما پایدار میمونه. اما اگر شما به دنبال رضایت اقلیت ثروتمند باشید، خب این اقتصادتون پایدار نمیمونه. حالا ما میتونیم تمام سیاست گذاری های دولتی رو بر اساس همین متر و معیار اندازه‌گیری بکنیم. آیا سیاست هایی که مثلا خصوصی سازی بانک های دولتی که منجر شده که 80% تسهیلات بانکی مثلا به یک اقلیت خاصی تعلق بگیره که اکثریت اونها هم معوقات بانکی مروج اونها میشه، آیا این منجر به رضایت توده عوام مردم شده یا نه؟
درسته.
خب اینو میتونیم متر و معیار قرار بدیم و بعد بریم سراغ این که خب چطوری ما مناسبات اقتصاد مردمی رو حاکم بکنیم بر اقتصاد کشور. ببینید ما بر اساس این میتونیم اقتصاد مردمی رو میتونیم از تجربه جهانی هم بهره ببریم. مثلا ما خیلی وقتا برای این که بیایم مثال بزنیم از کشورهایی که توسعه پیدا کردن، معمولا کشورهای مثلا توسعه یافته نظیر انگلستان، آمریکا، ژاپن رو مثال میزنیم. اما یک سری کشورهایی هستن، کشورهای اروپای قاره ای، آلمان و اتریش و کشورهای از قبل این که خب آلمان بزرگترین اقتصاد اتحادی اروپاست و رشد معجزه آسایی رو بعد از جنگ جهانی دوم داشته. من میخوام دو تا از تجربه این کشور رو مثال بزنم خیلی مختصر که ما بتونیم اینو بهره ببریم تو اقتصاد کشورمون. یک تجربهش بحث تمرکز زدایی هست. یعنی اقتصاد آلمان مبتنی بر این هست، یعنی معتقد به این هستش که ما باید یک دولت قوی داشته باشیم که این دولت قوی بازار رو ایجاد بکنه و رقابت رو هم در بازار ایجاد بکنه. یعنی آلمانی ها معتقد نیستن که رقابت خود به خود در اقتصاد به وجود میاد و بازار خود به خود ایجاد میشه. میگن دولت باید به صورت قوی قاطعانه وارد بشه، قواعدی رو ایجاد بکنه تا بازار بتونه با فعالیت خودش ادامه بده. بعد برای اینکه حالا این کارو انجام بدن میگن که شما دولت باید بیاد تمرکز زدایی بکنه. حالا از چند تا چیز میگن، از جامعه، از اقتصاد، از سیاست و حتی از دولت باید تمرکز زدایی کرد. مترو معیار بذارید روی کاری که ما داریم انجام میدیم. مثلا تمام دستگاه ها عموماً در مرکز متمرکز هستند. اکثریت دانشگاه های مربوط در تهران هستند و شما مثلا اکثریت صنایع کلان شهرهای بزرگ هستند. خب این شما میتونید این رو الان در آلمان نگاه بکنید، روستاهاشون رو توسعه دادن، روستاها رو شما میرید مثلا بازدید میکنید انگار شبیه یک شهر توسعه یافته است و دانشگاهاشون تمرکز زدایی شده. اصلا صنایع کوچک و متوسط که حدود 90% صنایع در واقع خود اتحادی اروپا و آلمان تشکیل میده، اینا ایدهش از همینجا شکل گرفته که ما بعد به سمت صنایع کوچک و متوسط بریم که اشتغال زایی بیشتری داره و تعداد بیشتری از افراد رو درگیر میکنه و در واقع میتونه منشأ توسعه زیادی بشه. و از طرف دیگه این بحث تمرکزداری، بحث بعدی هم هستش که دولت باید در واقع دولت قوی باید باشه، یعنی ما با دولت ضعیف به هیچ وجه نمیتونیم اقتصاد مردم داشته باشیم، یعنی بگیم که خب دولت پاشو از اقتصاد بکشه بیرون خب وضعیت درست میشه. اتفاقا دولت باید قاطعانه وارد بشه و از طرف دیگه ما رقابت رو هم که داشتم میذاریم، رقابت باید ایجاد بشه. یعنی الان شما فرض کنید تو بحث خودروسازی، الان ما شورای رقابت رو که ایجاد کردیم و یک جایی هم ایجاد کردیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که یک بحث متناقضی هست، یعنی منافع مصرف کننده و تولید کننده رو ما یک پارچش کردیم. بعد حالا گفتیم شما رقابت رو در بازار ایجاد بکن. این فرا چی کار میکنه؟ مثلا فوقش میاد یک قیمت گذاری خودروها مثلا به صورت منفعلانه مثلا یه قیمتی رو میگذاره، این موارد. ولی توی آلمان اصلا یک بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اون نابودی که خیلی از صنایعشون داشتن و میخواستن بازسازی کنن، اصلا یه اداره ایجاد کردن، اداره کارتل، که این مسئول مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت در بازار بود. یعنی سعی کردن که تمام منافذی که انحصار میتونه چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی ایجاد بشه، اینها رو ببندن و باعث بشن که رقابت به صورت واقعی در اقتصاد ایجاد بشه. خود برقراری رقابت در بازار و تمرکزدایی در کنار هم شما نگاه بکنید، باعث میشه که نقش مردم در اقتصاد به صورت واقعی گسترش پیدا کنه. یعنی ما معمولا صحبت از مردم که میشه شعار مردمی خیلی داده میشه، اما مثلا فرض کنید عنوان میشه مشارکت مردم در آموزش عالی، ولی مشارکت مردم اینه که فرض کنید آموزش عالی خصوصی بشه، مردم بیان از در واقع پولی که دارن بیان بدن برای خصوصی سازی آموزش عالی. اما اقتصاد مردمی به این معناست که در اقتصاد نفع مردم، نفع توده مردم در واقع ملاک قرار بگیره، مردم به صورت واقعی در اقتصاد مشارکت پیدا بکنن، نه به صورت سوری و اینکه مثلا حاکمیت سرمایه و بازار مثلشون باشه و رقابت رو تمرکزدایی بشه. به نظرم این گفتمان اگر شک بگیره و گفتمان غالب بشه، میتونه سیستم عامل اقتصادی کشور ما در حوزه حکومت رو تغییر بده. ما میتونیم انشالله انتظار این سری تغییرات داشته باشیم، اما اگر این سیستم عامل تغییر پیدا نکنه، با ریلگذاری های قبلی بخوایم در واقع اقتصاد مردم تقوا بکنیم، به نظر من این بحث امکان پذیر نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رهکشای. با توجه به اینکه داریم از الگوی مطلوب صحبت میکنیم و اشاره هایی هم که آقای حسین زاده داشتن، این الگوی مطلوب به نظر شما چه سابقه و پیشینه‌ای در دیگر کشورها و نظامات اقتصادی داره؟
بله، اگر بخوایم مبتنی بر اقدامات پیشنهادی به دولت صحبت بکنیم، حالا در کشورهای دیگه هم تجربیات رو در نظر بگیریم، من میخوام روزمین‌تر صحبت بکنم، دو تا مسئله رو میتونم به دولت پیشنهاد بدم. یکی که عرض کردم بحث کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی. به نظر من دولت حالا کارش رو شروع کرده، در زمان شروع به کارش هم شعارهای بسیار مطلوبی مطرح شد، برنامه‌هایی که حالا توی برنامه‌های وزیران بود برنامه‌های امیدوارکننده‌ای بود. انتظار میده که این دولت حداقل بحث کنترل تورم رو تو اولویت خودش قرار بده. کنترل تورم هم از مسیرهای مختلفی میتونه پیش بیاد. یکی از بحث‌ها بحث نرخ ارزه که باید از نوسانش جلوگیری بشه تا جای ممکن امکان پیشبینی پذیریش وجود داشته باشه برای فعالین اقتصادی. نکته بعدی بحث فعالیت بانک هاست که الان داره رشد نقدینگی رو تشدید میکنه و در عین اینکه تولید کننده های ما از کمبود نقدینگی صحبت میکنن، نرخ رشد نقدینگی سالانه کشور بسیار بالاست و این مشکلیه که تورم مزمن ما رو ایجاد کرده. بحث بعدی کنترل کسری بودجه یه که داره و جلوگیری بکنه از پولی شدن این کسری بودجه تا اینکه از اون مسیر هم از ایجاد تورم جلوگیری بشه. این مباحث اگر ایجاد بشه و اون کنترل تورمی که تو دولت قبل ما حداقل در 4 سال حالا 3 سال و نیم آخرش ندیدیم و انتظار داریم این دولت به صورت جدی ایجاد بکنه، میتونه اولین گامی باشه که در حکرانی اقتصادی شرایط رو برای سرمایه گذاری و تولید فراهم بکنه. ببینید مضرترین چیز برای سرمایه گذاری در اقتصادی کشور نبود امنیت سرمایه گذاریه، عدم پیشبینی پذیریه. این پس مهمترین شرطیه که باید اولویت قرار بده و ایجاد بکنه. بحث بعدی یک بحث رویکردیه که من به دولت توصیه میکنم روندی که در دولت 11 و 12 تجربه شد و موفقیت آمیز نبود رو کنار بذاره، ریشه یابی بکنیم مشکلات داخلیمون رو تو بخش مسکن، توی بخش مثلا تجارت خارجی، توی بخش نظام بانکیمون، توی بخش بودجه‌مون، تو هر بخشی، تو بخش وابستگیمون به نفت، تجربه شد توی 8 سال. توصیه‌ای که به این دولت میشه اینه که به طور کامل این رویکرد رو کنار بذاره.
یعنی می‌فرمایید که مثلا قضیه سویفت اگر حلم نشد نشد و جایگزین پیشنهادتون چیه؟ یا فرض کنید که نهادهای مهم اقتصادی بین‌المللی که جریانات تبادلات اقتصادی بین کشورها از این مسیرها عبور میکنه، جایگزینی اینها چی؟ صحبت مثلا اینه که فرمایشون
میشه صحبت کرد که نیاز باشه شاید برنامه مجزا بشه راجع به هر کدوم گذاشت. اینکه دولت ما نیومده، دولت قبلی نیومده اطلاعات کافی رو به مردم مطرح کنه و حالا امثال شما و دیگران این رو نمیدونن که سویفت جایگزین داره. کشوری مثل چین، کشوری مثل روسیه زیرساخت‌های متعدد ایجاد کرده.
حتما شما میدونید که در دولت پیشین موضوع پیمان‌های پولی بود که مورد گلمندی هم این بود که چرا تو این مسیر از فرصت خوب استفاده نشده.
واقعا جایگزین داره.
یا فرض کنید که تبادلات تجاری بین کشورهای همسایه ایران خودش ظرفیت بسیار بزرگی داره.
بسیار بالایی داره که اصلا نیازی نداریم ما به مذاکرات. یعنی مذاکرات نمیاد برای ما زیرساخت مرزی که ما با پاکستان بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک داریم. مذاکرات ما با کشورهای غربی این بازارچه مرزی و گذرگاه مرزی که در این 1000 کیلومتر کلن یه دونه است رو به دوتا تبدیل میکنه. دولت باید این کار رو بکنه.
و پشتوانه فرهنگی که وجود داره، چون بزرگترین مؤلفه قبول داشت فرهنگی ملت‌های همجوار ایران هم هست. اینم بله. که فرصت بزرگی ایجاد میکنه.
حالا اگر ما بخوام تو بخش‌های مختلف متمرکز شیم و توصیه بکنیم در حکرانی اون بخش خاص، تجارت خارجی باشه، نظام بانکی باشه، بحث مالیاتی، هر کدومش هم بسیار جای بحث داره و توصیه‌های زیادی میشه کرد، خیلی طولانی میشه. من به طور کلی خواستم عرض کنم اگر دولت میخواد حکرانی اقتصادی رو به نحوی تغییر بده که اون خلاها رو از بین ببره، در راستای پیشرفت کشور باشه، معیشت مردم رو بخواد متحول بکنه، شروعش یکی از بحث همین کنترل تورم و انتظارات تورمی طوری که اصلا پیش بینی پذیری برگرده به اقتصاد ایران، اینطور نباشه که ما هر لحظه ندونیم قیمت ها چقدره، ندونیم اگه الان من سرمایه گذاری کنم سال بعد چقدر سود کنم که فایده داره. این بحث اوله. و بحث دوم هم اینه که اصلا نگاه این نباشه که تا مذاکرات به نتیجه نرسه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این تجربه 8 سال آزمون شده و شکست خورده، نتیجهش هم ما الان داریم تو معیشت مردم تو افزایش قیمت ها میبینیم. این شروع کاره. حالا تو بخش‌های مختلف اقتصاد اگر احیانا برنامه جداگانه برگزار بشه میشه به طور جزئی روش بپردازیم. ما توضیح بدیم که اینطور نیست که سویفت جایگزین نداشته باشه، اینطور نیست تجارت ما با کشورهای منطقه وابسته به این مذاکرات باشه، اینطوری نیست سرمایه‌گذاری خارجی کشوری مثل چین در ایران وابسته به این مذاکرات باشه.
اقدامات اخیرم داره همین رو نشون میده.
تو دولت 13 شعارهای خیلی خوبی مطرح شده و ما امیدواریم، اما اگه بگیم روز زمین چه اتفاقی افتاده واقعا خیلی عقبیم. تو حوزه مسکن، تو حوزه تجارت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای میرهادی رهکشای و همچنین آقای حسین زاده یزدی. ممنونم از اینکه در این برنامه که با اندیشه ورزان کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها حضور پیدا کردید و به پرسش های ما پاسخ گفتید. باهاتون خدافظی میکنم و امیدوارم که بتونیم برنامه دیگری هم پیش شما باشیم. شنوندگان عزیز میتونید درباره آنچه شنیدید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 اظهار نظر کنید. دقایقی بعد این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو اقتصاد آرشیو زمانی ما قابل شنیدن دوباره و همچنین دریافت اون خواهد بود. ایام خوبی براتون آرزو میکنیم. خداحافظ.
از پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی خوبی رو در پناه خداوند مهربان برای شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان همیشه همراه آرزو میکنیم. امیدواریم مجموع برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز مورد نگهت توجهتون قرار بگیره. کماکان سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ما در پخش این رادیوست، به شرط اینکه ابتدای پیامکتون بنویسید پخش تا در انبوه و ازدحام پیامک‌هایی که روی این سامانه قرار می‌گیره سریع‌تر دسترسی پیدا کنیم و پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم. دعوت می‌کنم تا الان شنونده میان برنامه یک سوال یک کتاب باشید.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
کلیات کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مفاهیم، اصطلاحات و سازوکار اجرای این قانون هست و در این کتاب به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست و نحوه اجرای اون به چه صورته؟
در عصر حاضر یکی از پایه‌های استوار کشورداری ترقی و پیشرفت و ارائه خدمات به مردم در نتیجه دریافت مالیاته. دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی و بر اساس سیاست‌های مالی اون کشورهاست و در برخی از کشورهای صنعتی جهان 90 تا 98% بودجه عمومی از طریق مالیات‌ها تأمین میشه و مردم هم هیچ گونه واکنش منفی نسبت به پرداخت این مالیات‌ها ندارن. نظر به اهمیت بحث مالیات بر ارزش افزوده در چند برنامه اخیر همراه شدیم با محسن متقی پور، نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده و امروز با فصل پنجم این کتاب همراه ما هستند.
دوستانی که در برنامه‌های قبلی با ما همراه بودند فصول یکم تا چهارم این کتاب رو با هم بررسی کردیم که شامل موضوعاتی چون تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده، کلیات و تعاریف قانونی، مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات و عوارض بود و در فصل گذشته معافیت‌ها رو تشریح کردیم. توی این برنامه قصد داریم که فصل پنجم این کتاب رو با سرفصل وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث رو پیگیری کنیم. تکالیف مؤدیان، تکالیف سازمان، تکالیف سایر اشخاص ثالث بیان شده. اصل ماده 13 تکالیف مؤدیان ثبت در سامانه مؤدیان، ثبت معاملات در سامانه و ماده 17 پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدیان و ماده 20 مؤدی دارای شعب متعدد باشه، مشارکت مدنی و مؤدی که فاقد مکان ثابت باشه. تکالیف سازمان در ماده 14 این قانون به اون پرداخته شده و تکلیف سازمان به رسیدگی بعد از مهلت راه اندازی سامان مؤدیان که تاریخش هم بوده 1/12/1399 به میزان 1% اظهارنامه های بعد از این تاریخه و تکالیف سایر اشخاص و دستگاه های اجرایی من جمله وزارت صمت، وزارت دفاع، گمرک به تفصیل بیان شده. ماده 15 این قانون ثبت نام در سامانه مؤدیان، ثبت قراردادهای پیمانکاری حد اکثر 1 ماه بعد از انعقاد در سامانه مؤدیانه و تکالیف وزارت صمت در ماده 15 این قانون اشاره شده که مکلفن معاملات ستاد همون سامانه تجارت الکترونیکی دولت رو به صورت برخط در سامانه مؤدیان ارسال نمایند. اصل ماده 13 ثبت معاملات در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است و اصل تبصره ماده 14 بعد از استقرار سامانه مؤدیان حداقل 99% از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه توسط سازمان مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. بنابراین ذکر این نکته ضروریه که حداکثر 1% از پرونده‌های مؤدیان رو سازمان میتونه رسیدگی کنه. اصل ماده 17 وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار یا کارفرما بر عهده معدی است و عفو به تبصره 5 ماده 17 مالیات و عوارض، مالیات و عوارض آب، برق، گاز و فراورده های نفتی در انتهای زنجیره مصرف یا تولید دریافت میشه. و به عنوان آخرین نکته،